أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با فرمایشات آیه طیب بود که دیروز ما کلیپ‌های متعددی از ایشون پخش کردیم در رابطه با اهتمام ایشون به بحث وحدت. از اون طرف هم که ایشون میگه الازهر نماد وحدت هست، ما نوشتیم که تعدادی از فارغ التحصیلان الازهر، اساتید الازهر، شخصیت‌های تراز اول الازهر بحث وحدت بین شیعه سنی را به استهزا گرفتن و کتاب مستقلی هم نوشتن در رابطه با عدم امکان وحدت میان شیعه و سنی. پس این چنین نیست الازهر یک نواخت باشه. حالا ما امروز میخوام یه مقداری پاپیچ خود آقای طیب بشیم که ایشون از یک طرفی بحث وحدت میان امت اسلامی، وحدت میان شیعه و سنی، از طرفی هم دستش در دست عربستان سعودی و با شخصیت‌های تراز اول اونجا و این قضایا و گرفتن بعضی از کمک‌های مالی از عربستان سعودی که اینها با فرمایشات ایشون به هیچ وجهی تطبیق نمی‌کنه. برای شما عرض کنم در اینجا در خلاصه سایت ویکیلیکس که اینو بچه های یمن هک کردن، سایت ویکیلیکس که در حقیقت یک سایت محرمانه نظامی و اسرار کل عربستان سعودی بود، اینها هک کردن و تمام مطالبش رو ریختن بیرون و در حقیقت ضربه‌ای که با هک کردن این ویکیلیکس زدن شاید از هر ضربه‌ای برای عربستان سعودی خلاصه ضربه‌اش بیشتر بود و تا به حال هم یک نفر از شخصیت‌های عربستان سعودی مطالب ویکیلیکس را تکذیب نکرده، چون به قدر این مطالب مستدل بود و مستند بود که در حقیقت یک افتضاحی و آبروریزی بین المللی برای سعودی ها شد. بله، حالا اونهاش خیلی زیاد دیگه رفت دیگه، همه جا برای شما عرض کنم انصار، برای شما عرض کنم حزب الله، خدا حفظشون کنه، این ضربه‌ای که زدن به عربستان سعودی ضربه‌ای بود که واقعا با هیچ، یعنی یک ننگی برای عربستان سعودی درست کردن که با هیچ رنگی قابل خلاصه پوشاندن نیست. اینجا یکی از چیزهایی که خلاصه مطرح شد و آمد بیرون مصاحبه آقای دکتر طیب بود با وزیر امور خارجه سابق عربستان سعودی، کسی که دستش به خون هزاران یا صدها هزار بیگناه آلوده بود، کسی که قضیه فاجعه سوریه و عراق توسط ایشون انجام شد و ترور شخصیت‌های زیادی من جمله مغنیه و غیره، تمام اینها طراحی‌هاش توسط این سعود الفیصل بزرگ جانی و تربیت شده سازمان سیاه بود. خب اینها چیزی بود که قبلا منتشر نشده بود، اینها با همین ویکیلیکس منتشر شد و خیلی از مطالب در این مصاحبه آمد بیرون که خودش نشانگر خیلی از مسائل هست که در آوریل برای 21 آوریل 2013 که دکتر طیب با سعود الفیصل وزیر خارجه سابق وقتی که ملاقات میکنه، خلاصه بحث تقریب مذاهب اسلامی رو مطرح میکنه و اینکه ما با شیعه ها چه کار بکنیم، با علمای شیعه و سنی ما بیاییم بحث و مناظره بگذاریم و خلاصه چنین چنان کنیم، تا آنجایی که میگه ارسلت از سعودیه رئیس المخابرات سعودیه، رئیس اطلاعات مخابرات، به زبان عربی ما مخابرات به تلفن و تلگراف میگیم، عرب ها مخابرات به وزارت اطلاعات میگن، استخبارات هم میگن، مخابرات هم میگن، ولی معمولا کلمه مخابرات استعمال، استخبارات در عرف عمومی مردم هست. بله، عربستان سعودی رئیس اطلاعاتشون رو فرستاد خلاصه به مصر و تبرعوا للأزهر باموال طائله. خب جناب آقای دکتر طیب، شما از این طرف این همه بحث و با اون صحبتی که شما داشتید بر این که این سلفی های جدید خوارج عصر ما هستند و اینها خودشون رو به مذهب چیه احمد ابن حنبل منتسب می کنن و حال آن که مذهب احمد ابن حنبل رو اینها نجس کردن، خب اینها یک سری مسائل خیلی واضح و روشنی است که به قول نمیشه از کنار این به سادگی رد شد. الان شما ملاحظه بفرمایید. بله، نمونه ای از کار حضرات. بله، که تعبیری را که خود آقای طیب داشتن در رابطه با، برای شما عرض کنم، قضیه خوارج، اینها یک سری بحث خیلی واضح و روشن هست. بله ببینید، این تعبیر آقای دکتر طیب هست: از سلفیون الجدد خوارج نجسو مذهب الحنابله، که ان السلفیین الجدد هم خوارج العصر موضحا ان جمهور المسلمین لم یکونوا علی هذا المذهب لأنهم كانوا اما مالکی اما حنفی و فلان، تا اینها لأنهم لا ينتمون الى الامام احمد ابن حنبل ولكنهم نجسوا و غیروا هذا المذهب. اینها مذهب احمد ابن حنبل را، جان کدام؟ همین شما بزنید الطیب السلفیین الجدد، السلفیون الجدد خوارج و نجس و مذهب الحنابله. خیلی، یعنی شما تو اینترنت بزنید شاید 200-300 تا سایت صحبتهایشون رو گذاشتن. این بازم یه سایت دیگری هست، السلفیون الجدد هم خوارج العصر، برای شما عرض کنم. این باز یک سایت دیگری هست این رو گذاشتن، بله اینم باز یک سایت دیگری هست اینجا گذاشتن. یعنی مفصل این رو در سایت های مختلف آقایان آوردن، ولی خب اینجا ما داریم میبینیم بر این که برای شما عرض کنم این حضرات میان به صراحت خودشون هم تکذیب نکردن که و تبرعوا للأذهر باموال طائله. خب این رو میخوان چیکار بکنن؟ و مهمتر از اینها ایشون میگه از طریق سفارت عربستان سعودی یعطی بعد شیوخ الأذهر تحت بند محاربت الفکر شیعی، اموالا تحت بند محاربت الفکر شیعی. عربستان سعودی سفیرش اموال زیادی را در اختیار شیوخ و اساتید الازهر گذاشته برای محاربت فکر شیعی. خب ببینید، مطالبا به محاکمت شیخ الازهر لتلقیه تعلیمات من دولت اجنبیه، که اینها بیان برای شما عرض کنم در برابر دولت‌های اجنبی که در داخل عربستان سعودی نفوذ دارن، تحرکاتی دارن و غیره، جلوی اینها را بگیرن. خب از اون طرف ایشون داره میگه ما شیعه و سنی دو تا بال امت اسلامی هستن، ما شیعه را برادران خودمون میدانیم و هرگز حاضر نیستیم باشه اختلاف داشته باشیم. از این طرف هم میبینیم که به این شکلی پولهای کلانی در اختیار الازهر قرار میگیرد برای محاربت فکر شیعی. از اون طرف آقای احمد محمود کریمه از اساتید الازهر و عضو هیئت عالی الازهر و استاد فقه مقارن الازهر، که ایشون همین یکی دو ماه قبل هم اینجا بودن، ما جلسات متعددی هم با ایشون داشتیم، یک سری برنامه های ما ایشون ضبط کردیم و پخش کردیم. ایشون در اینجا که بود خیلی حرفای خوب زیبا قشنگ گفت. وقتی برگشت به مصر از همون فرودگاه این رو تحت فشار قرار داد استخبارات مصر، و ایشون رفت یک مصاحبه علیه شیعه و علیه جمهوری اسلامی انجام داد تا خلاصه دست از سر کچلش برداشتن. ما نمیدانیم این آقایان خلاصه چقدر شهامت دارن، چقدر شجاعت دارن. حرفای اینجا میان یه طور حرف میزنن، برمیگردن تحت فشار حکومت حرف دیگری میزنن. بله دیگه، به قول اینجا تقیه کرده بود یا اونجا تقیه کرده؟ بله. الا ایو حالین، ببینید این شهامتی که در علمای شیعه هست چون وابسته به حکومت ها نیستن مستقلن، شما در هیچ یک از روحانیون، چه روحانیون سنی چه وهابی چه مسیحی، شما همچه شهامتی نمی بینید. شما اینم به برکت فرهنگ اهل بید و فرهنگ حضرت سید شهدا سلام الله علیه. ایشون برای شما عرض کنم یک بحثی دارد، حالا اجازه بدید من همین از طریق سایت من این رو مطرح کنم بیارم. بله، احمد کریم از یک طرفی میگه اونا گوبن مخابراتیان عالمیان تو عجد از سراع طائفی. در اینجا یک سری نیروهای برای شما اطلاعاتی جهانی هست، این اختلافات طائفی را شعلور می کند. الازهر نباید بیاد وارد این دور سیاسی بشه. برای شما عرض کنم اینها در قضیه آزادسازی رمادی عربستان سعودی آمد، آنتی که برای شما عرض کنم کی بود دست مصر رئیس برای شما عرض کنم سازمان ملل، الان یادم رفت، کوفی انان آمد یک مصاحبه ای کرد، گفت بر این که عربستان سعودی 24 میلیارد یا 24 میلیون دلار در اختیار الازهر گذاشته اینها فتوا صادر کنند که قضیه آزادسازی رمادی در حقیقت سنی کشی هست. هدف کسانی که میخوان رمادی را آزاد کنند میخوان سنی ها را بکشن. خب این آقایان آمدن، آقای احمد طیب یک همچه بیانیه‌ای داد و یک قوقایی شد، به طوری که من در همین سفر اخیری که بودم در بغداد رفتیم منزل آقای برای شما مثلا رئیس علمای اهل سنت عراق خالد الملا، و ایشون خیلی هم ناراحت و عصبانی بود، گفت من بلند شدم رفتم الازهر پیش دکتر طیب توضیح دادم که آقا اینجا بحث شیعه سنی مطرح نیست، شیعه و سنی در یک صفه، وهابیت در صفه دیگره، در الرمادی دارن هم شیعه را میکشن هم سنی را میکشن، آخه این چه فتوایی بود شما دادید و چه بیانیه ای بود شما صادر کردید؟ خب ببینید، یعنی ما وقتی میاییم برای شما عرض کنم در تاریخ میخوانیم وقتی عمر سعد پولهای کلانی رو در اختیارش قرار دادن، عبید الله زیاد یک طبقی از طلا و جواهرات روش پوششی گذاشت فرستاد در خانه عمر سعد. خب عمر سعد میگن کبوتر مسجد بوده، یعنی سجادش از مسجد جمع نمیشد و خودش هم از دوستداران اهل بیت بوده مثل زیاد بن ابی، و وقتی که این پولها را دید هی این نقره ها و طلاها را با دستش میگرفت، از این طرف طبق به اون طرف، از اون طرف هی میگفت چیکار کنم، برم امام حسین رو بکشم، اینها رو داشته باشم، قیامتم رو از دست میدم، اگر اینها رو قبول نکنم قیامت دارم، ولی وضع دنیام چنین چنان است، و تا خلاصه صبح هی پایین بالا میکرد تو این دوراهی، گاه به اون طرف گاه به اون طرف، آخرش گفت که بابا فعلا دنیا نقد، آخرت نسیه، و ما عاقلون با ال وجوده بدینن، عاقل نسیه را گرفته و نقد را نمی فروشد. خب این رو ما در تاریخ می خوانیم و تعجبم می کنیم که مگر میشه یک نفر به خاطر مسائل مالی اینقدر پا روی وجدان خودش بگذاره، ولی میبینیم که امروز هم شخصیت‌های بزرگ و حر و آزادمنشی مثل دکتر طیب، مثل الازهر که نماد وحدته، میاد تحت تأثیر تمویلات وهابی قرار میگیره و یک بیانیه صادر میکنه، یک ضربه مهلکی بر خلاصه قضیه برای شما عرض کنم مجاهدت های ارتش و نیروی بسیج و حشد شعبی عراق وارد کرد. گرچه به تأخیر افتاد ولی خب الحمدلله اینها موفق شدن و رفتن جلو و پاکسازی کردن و تمام شد رفت. الا ای حالین اینها خب یک سری مسائلی رو مطرح میکنن، از این طرف بحث تقریب، از اون طرف بحث تخریب. بله الا ای حالین در اینجا برای شما عرض کنم از دکتر محمد اماره که عضو هیئت کبار علمای الازهر هست، ایشون یک مصاحبه‌ای کرده و نمیدونم علمای شیعه چنین میکنن چنان میکنن، دولت ایران یک دولت شیعی هست، اینها دارد عراق و افغانستان رو برای شما عرض کنم تصرف کرده و اینها رو داره نابود میکنه، مداخلات ایرانی شیعی در یمن داره فساد میکنه. خلاصه این خیلی مفصل تا اونجایی که آقای احمد کریمه یا کریمه، سعیش کریمه باید باشه، میگه آقا برای شما عرض کنم تعبیر این کرده، خیلی تعبیر عجیبیه، میگه وصف کریمه التصریحات الاعلامیه من ای مؤسسه دینیه الازهر او الکنیسه، هر گونه برنامه های تبلیغی چه از الازهر باشد چه از کلیسا باشد اینها همه مردود و مقبول نیست، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. سوال کردن که آیا آقای دکتر طیب در این بیانیه‌ای که داد در آزادی الرمادی شما ایشون رو خاطع میدانید، خطاکار میدانید؟ قال انا لا اتکلم فی اشخاص و انما اتکلم عن العمل المؤسس. تا ایشون مفصل میاد قضایا را مطرح میکنه و میگه ما باید تلاش کنیم بین شیعه سنی و عبازی در سالن‌های بحث علمی و تحقیقی با هم دیگر بحث کنیم و اینها را نگذاریم بر این که در خارج اثرات سوءش متوجه جامعه و ملت اسلامی شود. محمد عبدالله نصر که یک طلبه جوان مصری است، خیلی هم آدم خلاصه قوقاییه، از اونهایی است که میگن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. یک جوان شاید مجموعاً 40 کیلو 35 کیلو بیشتر نیست، ولی ایشون در این مصاحبه های تلویزیونی بلایی بر سر مصری ها و الازهر آورده که اون سرش ناپیدا. و اینجا بود یک روزی هم مهمان ما بودند اینها و خیلی آدم حر و خیلی آزادمنش که بعد از رفتن از اینجا مشکلاتی خلاصه مخابرات مصر برشون درست کرده بود، ولی این گوشش به اینها بدهکار نیست، حرفش رو میزنه، البته لغزش هم داره در لابلا، یک سری حرفای پرت پلا هم میزنه، ولی الحق و الانصاف آدم شجاعه و خیلی عالی وارد کار میشه. ایشون در این روزنامه از شرق الاوسط برای شما عرض کنم با MCN برای شما عرض کنم مصاحبه‌ای کرده، تعبیر خیلی قشنگی داره، خیلی زیباست. ایشون میگه در این کانال MCN ان الازهر رأس الحریه، الازهر در رأس آزادی هاست، یرید ان یکمم الافواه، فعلا دنبال این هست که تمام خلاصه در زبانها و در دهنها را ببندد. و هو مؤسستون کهتونیه، کهتونیه در حقیقت علمای مسیحی رو میگن، میگه الازهر تبدیل شده به یک مؤسسه کلیسایی و کنیسه‌ای، به یک مؤسسه یهودی مسیحی. تسترز گمند دین، دین را وسیله ارتزاقشون قرار دادن. خیلی تحریر تندیه. مشیرن الى ان الازهر لیس وسطیین کما یقولون، اعتدالی که اینها ادعا می کنن این اعتدال را الازهر رعایت نمی کنه. به دلیل، اینجاش جالبه، خیلی جالبه، ان الاخوان و السلفیین درسو فی الجامعات او المدارس او المعاهد الازهریه. بابا این اخوانی ها و این سلفی های مصر فارغ التحصیل کجا هستن؟ بخش مهمی از اینا فارغ التحصیل همین الازهر شما هستن، نه جای دیگه که درس نخوندن، در همین الازهر درس خوندن. آقای مرسی مرسی و دیگر اخوانی هایی که الان همشون رو زندانی کردید به عنوان جانی، اینا همه فارغ التحصیل خود الازهر شما هستن. و بالتالی فکل تعالیم مستمد من مناهج الازهر، تمام این فتنه هایی که در مصر ایجاد شده همه اینها برخواسته از الازهر. این بحث های الازهر که اینطور نیروها را این چنینی تربیت کرده. بعد میگه ان السعودیه تضرب الحوثیین فی الیمن و تترک داعش. این خیلی عجیبه، میگه الان برای شما عرض کنم عربستان سعودی در یمن حوثی ها را میزنه به عنوان تروریست، ولی داعشی ها را چکار میکنه؟ رها کرده. اگر سعودی دنبال زدن تروریست هست، داعشی ها که بدتر از حوثی ها هستند. موضحاً انه لیس بجدید علی الازهر ان یحارب التنویریین و یکفرهم حیث سبق و حارب و کفر الشیخ محمد عبدو و شیخ المراقی و عبدالمتعال السعیدی. میگه خلاصه خیلی زیاد برای شما عرض کنم برای الازهر چیز تازه ای نیست که بیاد با شخصیات های برجسته محاربه کنه، افرادی مثل محمد عبده و المراقی و غیره را امروز برای شما عرض کنم بیان تکفیر کنن. و خود همین ها فارغ التحصیلان همین دانشگاه الازهر هستن. علی ای حال، در اینجا ما مطالب برای شما عرض کنم زیاد داریم، این بخش هم ما فعلا میبندیم. یک تیکه هایی هم داره که از چند تا کلیپ هست، اینا را میشالا در جلسه بعدی در خدمت بزرگواران هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.